همه چیز تحت کنترل است. حالا میگوید روزهای وحشتناک
انجام اقدامات
در اروپا کرونا روزهای تاریکی را برای اسپانیا رقم زد.
کرونا ویروس جدید اگرچه در نگاه اول تهدیدی برای ابعاد زیستی حیات بشر محسوب می شود، اما اینکه کرونا با بشر معاصر چه کرد و چه ها خواهد کرد، مثل کمانچه زدن آن رندی است که صدایش صبح در می آید. مستند نمایشی عصر کرونا در سه قسمت به ابعاد و زوایای بیماری کووید 19 از نقطه نظر علوم انسانی می پردازد. دستپاچگی علمی و خودباختگی معرفتی انسان مدرن، سنجش کارآمدی نظام‌های سیاسی در مواقع بحران، فاصله معنادار حقوق بشر از نظر تا عمل و بسیاری از تاریک و روشن‌های آینده پیش روی زمین موضوعاتی هستند که در سری مستندهای نمایشی عصر کرونا به آنها پرداخته خواهد شد.
من خواهشم این است که مردم در خانه بمانند.
عرایض ما رو سال مردان خلیفات رها شدند.
پرزیدنت ترامپ میگوید با انجام اقدامات
قسمت اول، بازگشت به مرزها.
شمار مبتلایان به کرونا در ایتالیا با جهشی بلند در آستانه
کرونا در اروپای مضطرب جا خوش کرده و تهدیدی جدی شده برای بیش از 730 میلیون نفر جمعیت.
گورستان‌ها در برخی مناطق انگلیس
تو همین ماجرای کرونا وقتی این ویروس نحس داشت یکی پس از دیگری کشورهای آسیایی رو در می نوردید، منم مثل خیلی ها با خودم می گفتم دیر یا زود قبل از اینکه به ینگ دنیا برسه آمریکایی ها به شرکای اروپاییشون به سبک فیلم های هالیوودی میگن Let's to save world، و بعد این دولت مردای ما هستن که باید بیفتن دنبال دور زدن تحریم واکسن آمریکایی کرونا. البته در همه جای دنیا و از جمله کشور من ویروس کرونا همدستای پلیدی هم داشت که وسایل بهداشتی رو پنهان می کردن تا در بازار سیاه به قیمت جان مردم بفروشن، همونایی که موقع سیل و زلزله و طوفان و تحریم و خلاصه هر مکافاتی که سر بشر میاد سر و کلشون پیدا میشه تا با خون مردم آتش سوداگریشون رو بخوابونن. همه چیز داشت طبق معمول پیش می رفت تا اینکه بالاخره موج کرونا در قاره سبز و آمریکا هم به راه افتاد. برخلاف تصورم ظاهرا غرب هم حریف کرونا نبود، شاید به خاطر اینکه این ویروس نه اهل مذاکره بود نه اهل ترس از ناتو. سرمایه‌دار کارگر هم نمی شناخت. اینطور شد که کم کم سرمستی آمریکایی ها بعد از تضعیف اقتصاد چین با بدمستی کرونا خراب شد. هرچند که اوجوبه های آمریکا و اروپا یعنی ترامپ و جانسون اصرار داشتن موضوع رو تحت کنترل جلوه بدن.
پرزیدنت ترامپ میگوید با انجام اقدامات احتیاطی از شیوع گسترده ویروس کرونا در آمریکا جلوگیری شده و وضعیت کاملا تحت کنترل است.
ما کاملا در جریان هستیم و از اوضاع آگاهی کامل داریم و همه چیز تحت کنترل است.
راستش این سطح از درموندگی کشورهای غربی به ویژه آمریکا که با تکیه بر توان تکنولوژی کهشون تقریباً هیچ چیز رو در دنیا لاینحل نمیدونستن واسم خیلی عجیب بود. یاد تایتانیک افتادم که سازنده‌هاش میگفتن حتی خدا هم نمیتونه تایتانیک رو غرق کنه. هر قدر با خودم کلنجار میرفتم نمیخواستم و نمیتونستم ببینم تمدنی که واسم نماد پیشرفت و الگوی سعادت بشر بود اینقدر دستپاچه و بی‌دفاع شده. با خودم مدام میگفتم حالا که کرونا به غرب رسیده دیگه حتما واکسنش رو میسازن و از قبل اونا کار ما جهان سومی ها هم راه میفته. با این اوصاف من هنوز هم به غرب امید داشتم. کارم شده بود جستجو در میان اخبار کرونا و خواندن نظرات آقایون فلاسفه سیاسیون و اقتصاددانان. از لابلای انبوه اطلاعاتی که به ذهنم وارد میشد در همتنیدگی بغرنج ابعاد زندگی بشر معاصر
برام از همه چیز جذابتر بود. در دورانی زندگی میکنیم که هیچ پدیده‌ای از ماجراجویی‌های انسان تمامیت خواه و انحصار طلب امروزی در امان نیست.
من خواهشم این است که مردم در خانه بمانند، عرایض ما رو جدی بگیرند. ویروس سرایت بالا داره، گرفتاری‌هاش جدی است. سفر واقعا کار خطرناکی است.
اما چیزی که از همه بیشتر آزارم میداد این بود که بعضی‌ها اصرار داشتن ابعاد و آثار کرونا رو در چارچوب مکاتب اقتصادی و نظام‌های سیاسی تحلیل کنند. البته که در جریان کرونا جهان بینی حاکم بر دنیای معاصر با چالش‌های متعددی مواجه شده. اما حقیقت اینه که مسئله فراتر از لیبرالیسم و سوسیالیسمه. عمیق‌تر اگر بنگریم و دقیق‌تر اگر بشنویم، این ویروس داره برای تکنولوژی حل من مبارز می‌کنه. این رو وقتی فهمیدم که یادداشت کرونایی پروفسور رضا داوری اردکانی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی رو می‌خوندم که گفته بود:
گمان نشود که کرونا ویروس صرفاً ضد سرمایه‌داری است. کرونا با سوسیالیسم هم سر و کار ندارد. بلکه این ویروس ویروس تکنولوژی است و چنان که بیل گیتس، یکی از نمایندگان عصر تکنولوژی گفته است، تکنولوژی هم از عهده‌اش بر نمی‌آید.
عده‌ای بر این باورند که درماندگی علم و تکنولوژی در مقابل کووید 19 به این علته که این قبیل شرور زاییده خودشونند و نسل جدید بیماری‌های واگیر برخلاف اجدادشون مثل طاعون و تیفوس فقط به کشتار اکتفا نمی‌کنند، بلکه اصل زندگی رو به چالش می‌کشند. قدیم‌تر بیماری‌ها خودشون بخشی از طبیعت بودند و بشر با شناخت قوانین طبیعت میتونست از اونها جلوگیری و حتی درمانشون کنه، در حالی که بیماری های عصر حاضر اغلب مولود تکنولوژی یا حاصل تغییر در خلقته. ایگور نیکولین، زیستشناس ناماشنای روسی، گفته بود:
در شهرهای چین مانند همه شهرهای بزرگ دیگر نقاط جهان بازاری وجود داره که در آن حیواناتی فروخته میشن و این غذا هزاران ساله که خورده میشن، اما ویروس کرونا در طول همه این سالها به انسان منتقل نشد. در 20 سال اخیر این چهارمین شیوع ویروس در کشور چینه. به اعتقاد من این مسئله تصادفی نیست و بلکه یک طرحه. در اطراف مرزهای چین 25 آزمایشگاه بیولوژیک ایالات متحده فعالند. در قزاقستان، قرقیزستان، لاوس، ویتنام، تایوان، کره جنوبی و چند کشور دیگه.
بعد از رسیدن کرونا به مغرب زمین و دیدن نحوه مواجهه اونا با این ویروس، برای من که یه عمر رو بهشت زمینی رو در غرب جستجو می‌کردم، چیزی جز یه خروار علامت سوال باقی نمونده بود. لااقل ملت‌ها، تمدن‌ها و مکاتب دیگه ادعا نمی‌کردن که یه قدم از طبیعت جلوترن و یا پایان تاریخ در چنگالشونه.
یعنی باور ندارین که ما به ماه رفتیم؟
به نظر من که یه تبلیغ سیاسی عالی بوده تا شوروی خودشو با سرمایه گذاری روی راکت‌ها و بقیه دستگاه‌های بی‌مصرف فضایی ورشکسته کنه.
دستگاه‌های بی‌مصرف؟
و اگه ما نمی‌خوایم دوباره زیاده روی‌ها و ولخرجی‌های قرن 20 رو تکرار کنیم، باید به بچه‌هامون درباره زمین درس بدیم، نه داستانی درباره ترکمون.
انگار کرونا اومده بود تا زیراب و پنبه همه مفاهیم شیک و ویترینی بشر هزاره سوم رو بزنه. این روزا مدعیان نظم نوین و تمدن برتر جهانی که به هر بهانه‌ای بیشترین تحقیرها رو علیه ملت‌های دیگه به راه می‌اندازن، مرد فیلیپینی رو فقط به خاطر شباهتش به اتباع چینی زیر مشتلگت‌های نظام جنگل و تمدن قرون وسطایی می‌گیرن. کار به جایی رسیده که چینی‌های ساکن آمریکا برای حفظ جونشون مجبورن با اسلحه گذران عمر کنن و اینطور بود که جهان وطنی رو هم درک کرد. برای من که در جامعه سنتی بزرگ شدم، شاید یکی از هولناکترین خبرها این بود که تو بعضی از کشورهای جهان اول برای زندگی و مرگ آدم‌ها تعیین تکلیف می‌کنن و به راحتی حق حیات رو از سالخوردگان سلب می‌کنن. انگار بشر معاصر عادت کرده که برای همه چیز تاریخ مصرف تعیین بکنه.
در برخی از آسایشگاه‌ها سالمندان به حال خود رها شدند.
سالمندان در این آسایشگاه 3 روزه که به حال خودشون رها شدند و هیچ کس از اونها مراقبت نکرده است.
البته این خاصیت نظام سرمایه‌داریه، نظامی که در اون به قول جورج اورول نویسنده قلعه حیوانات همه با هم برابرن، اما برخی برابرترن. انسان مدرن تازه داره به خودش میاد که یه ویروس میکروسکوپی میتونه نظم مصنوعیش رو به چالش بکشه. تازه دارم به این حرف پاسکال میرسم که میگفت آدمی بی نهایت بزرگ و بی نهایت کوچیکه. روزگار غریبیه. تمدن تکنولوژی که انسان محور اونقدر که از نیروهای مخرب درون خودش باید بترسه، لازم نیست از قهر طبیعت بترسه. امیدوارم بشر معاصر نگاهش رو اصلاح کنه و راهی رو پیش بگیره که نه اسیر رنج‌های قرون وسطایی بشه و نه گرفتار توهمات عصر تکنولوژی. به نظرم یکی از زیباترین لحظاتی که کرونا خلق کرد، پیچیدن صدای ناقوس کلیساها و اذان مساجد در سکولارترین کشورها بود.
ما می‌خواهیم به انسان‌ها در کنار بلایا و فجایع طبیعی این حقیقت را یادآوری کنیم که یک تکیه‌گاه مطمئنی وجود دارد. آنها می‌توانند با عبادت رو به خدا بیاورند. می‌خواهیم نشان دهیم و با صدای رسا اعلام کنیم که مسیحیان و مسلمانان با هم متحد هستند.
شاید زمان تجدید نظر در خیلی از بنیان‌های فلسفی و اندیشه‌ای حاکم بر دنیای معاصر فرا رسیده. به نظرم وقتش رسیده که آدمی با خودش خلوت کنه، نظم‌های خود ساخته و هنجارهای خودخوانده‌اش رو مرور کنه، به مرزهای پیشین احترام بگذاره و در رابطه‌اش با الهیات، طبیعت و حتی خودش بازنگری کنه. حالا این من هستم که بین اضطراب و آرامش به دنبال حقیقتم، دلاشوب از این که سالها تمدنی برایم الگوی فکری و فرهنگی بود که امروز فهمیدم تا این حد غیر قابل اتکاست، و دلارام از این که ذهنم از بسیاری از پیش‌فرض‌ها رها شده. حالا میدونم حقایقی تو این دنیا وجود داره که من باید به دنبال اونا باشم. به نظرم اگر نسل‌های بعد از من بگن فلانی دنبال حقیقت بود، خیلی بهتر باشد، حتی اگر به حقیقت نرسیده باشم.
بله، انشالله که با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک بتونیم از اشاعه و انتقال این ویروس منحوس هممون جلوگیری به عمل بیاریم. انشالله که همیشه شاد و سلامت و تندرست باشید. دوستان خوب من، همچنان با شما عزیزان هستیم از تهران، جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، و خوشحال و خرسند هم خواهیم شد از اینکه شما عزیزان همچنان همراه ما باشید، و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم داشتید از طریق راه‌های ارتباطی همچون سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها به شماره 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در ارتباط و تعامل باشید. اما در ادامه دعوت میکنم شنونده بخشایی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اینترنتی که به صورت ویدیو کنفرانس با نمایندگان 11 دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22 تیر ماه انجام شده بود باشید.
ظرفیت‌های معنوی هست. من اصرار دارم که به این ظرفیت های معنوی توجه کنیم، از اینها استمداد کنیم، این ظرفیت ها رو به اون چیزهایی که نیاز به فعلیت داره به فعلیت برسونیم. بعضی از این ظرفیت های معنوی کشور ما که این ظرفیت ها غالبا یا همه تقریبا ریشه در ایمان مذهبی و ایمان انقلابی داره، یعنی ایمان مذهبی و انقلابی مردم زیاده، ظرفیتی به وجود میاره، توانایی هایی رو در کشور به وجود میاره که از این توانایی ها میشه استفاده کرد. نمونه اون رو در طول انقلاب، از اول انقلاب تا دوران جنگ تحمیلی تا امروز نمونه هاش رو دیدیم. تازه ترین نمونه این ظرفیت های مهم ملی و مبتنی بر ایمان انقلابی و مذهبی همین حضور به هنگام و فداکارانه ملت در موج اول بیماری کرونا است. این شوخی بود. خب مجموعه های درمانی مبارزان صف مقدم بودن، پشت سر اینها آحاد عظیمی از مردم، جوانها در جاهای مختلف به شکلهای گوناگون وارد میدان شدن و خدمت کردن و کار کردن و کار اینها مؤثر بود اون روز در کاهش آلام ملت ایران در مقابل این بیماری خطرناک. یا در نهضت کمک مؤمنانه از مردم خواسته شد که وارد عرصه کمک به آحاد ضعیف جامعه بشن. البته اگر ما هم نمی گفتیم مردم خودشون وارد شده بودن، قبل از گفتن ما هم وارد شده بودن، بعد هم به شکل فراگیر در همه کشور شما دیدید چه کارهای بزرگی انجام گرفت، چه خدمات با ارزشی به خانواده های ضعیف شد که در آستانه ماه مبارک رمضان این حرکت عمومی مردم انجام گرفت. اینا ظرفیت های معنوی کشور، اینا چیزای مهمی است. نمونه دیگر این ظرفیت معنوی اندکی قبل از همین حوادث مربوط به حرکت خیره کننده مردم در بدرقه شهید سلیمانی است. شما دیدید چه کردن ملت ایران، چه کردن در تهران، چه کردن در شهرستان‌های مختلف، مردم چگونه با این قضیه مهم شهادت یک سردار برجسته مواجه شدند. این خطاست اگر ما خیال کنیم این فقط یه حرکت عاطفی محض بود. نه، بله عواطف هم تأثیر داشت، لکن این حرکت خیلی فراتر از یک حرکت عاطفی محض بود. این ایمان به جهاد مردم رو نشون میداد. مردم پیدا بود که نشون دادن که به جهاد در میدان مقاومت معتقدند، به مبارزه معتقدند، به مقاومت در مقابل استکبار معتقدند. مردم نشان دادند که به کسی که مظهر اقتدار ملی و اقتدار جهادی ایران هست احترام میگذارن. شهید سلیمانی مظهر این اقتدار بود در کل منطقه، اقتدار ملی ایران رو به رخ دشمنان کشور و دشمنان انقلاب میکشید. مظهر این روحیه اقتدار ملی بود، مردم به این احترام گذاشتن. این مسئله خیلی مهم میسین. یه چنین ظرفیتی خیلی با ارزشه، نشون داد که مردم برای قهرمان ملی خودشون چه اهمیتی قائلن. مشتی بود به دهان اون کسانی که درباره این چهره درخشان یاوه‌گویی میکنن، حرفای متناسب خودشون رو میزنن در سطح دنیا، مثل مسئولین آمریکا و امثال اینها. خب نمونه های فراوان دیگری هم از این ظرفیت معنوی و حضور معنوی و آمادگی ملت ایران وجود داره که اینا همش ریشه در ایمان اسلامی و ایمان انقلابی داره. اینا رو نمیشه منکر شد. کسی اگر منکر بشه به این است که منکر آفتاب در وسط روز شده باشه.
صحبت‌های حضرت آقا رو شنیدید که دیروز انجام شده بود با نمایندگان 11 دوره مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی و اینترنتی و ویدیو کنفرانس انجام شده بود.
اینجا تهران، رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000
35 خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا، رادیوی همراه شماست. بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان و امیدواریم که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه. و همه ما دست در دست همدیگر خواهیم داد و کرونا را شکست خواهیم داد با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، همچون رعایت فاصله اجتماعی، با زدن ماسک بر صورتمان و بالاخره بر کرونا غلبه خواهیم کرد. من ماسک می‌زنم، تو نیز ماسک میزنی و با رعایت بهداشت به مبارزه و مقابله با کرونا خواهیم رفت. من برای سلامتی تو هموطن ارزش قائل خواهم بود، پس تو نیز ماسک بزن و برای سلامتی من ارزش قائل باش. کرونا نابود شدنی خواهد بود. www.radiogoftegu.ir آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایک شما خوبان شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. اجازه بدید حضور و ورود تازه‌ای به کلام روح بخش وحی داشته باشیم و صفحات دل و وجودمون رو آغشته به عطر خوش جزء 9 آیه 199 سوره مبارکه اعراف بکنیم و این رو به خاطر بسپاریم که خدا با ماست و او با ما حرف میزند.
در زلال جاری یک رو، در سبزی یک بر، در بارش باران بر بیابان خوش و تفتیده، او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ،
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن هستیم، به جزء 9 سوره اعراف و آیه 199 رسیدیم. با هم بشنویم.
خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین.
عفو و میانه روی رو پیشه کن، یا عذر مردم را بپذیر، بر اونها آسان بگیر. چون کلمه عفو 4 تا معنی داره. عفو یعنی حد وسط، خود العف یعنی حد وسط، یعنی نه افراط نه تفریط، حد وسط بگیر. یا عف یعنی قبول عذر خطاکار، خود العف یعنی اگر خطاکار اون آسایکه بپذیر. یا عف یعنی بخشودن، میگن فلانی رو عفش یعنی بخشیدش. یا عف به معنی آسان گرفتن کارها، خود العف یعنی به مردم آسان بگیر. و امر بالعرف، به کارهای عقل پسند فرمان بده. و اعرض عن الجاهلین، از افراد جاهل دوری کن، اعراض کن. یه میگه عفو بگیر، یا مردم عف کن، یا حد وسط. اصل در موارد اینه، اما یه جایی هم میگه نه، باید قاطعانه برخورد کنی و هیچ رحم نکنی. لا تأخذ گم به ما رأفتون فی دین الله. اونجا که مجرمی رو با شلاق بزنید قصد نشه، اونجا دیگه عف نکنی. چون گاهی وقتا ترحم بر پرنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان. این آیه هم اخلاق فردی رو میگه عف، هم اخلاق اجتماعی رو. و امر بالعرف، هم با دوست میگه عف، هم با دشمن میگه اعرض، هم زبانی میگه و امر امر کن، هم عملی میگه اعرض، هم مثبت میگه خذ بگیر، هم منفی میگه اعرض ارض. هم بره رهبره، هم بره امته، هم بره اون زمانه، هم بره این زمانه. و همین خاطر امام صادق فرمود در قرآن آیه جامعه تر از این آیه برای اخلاق نیست. خذ العف و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، سه تا پیام جوندار. حد اعتدال را بگیر، از دوستان ببخش، و الکاظمین الغیظ. وقتی آیه نازل شد، پیغمبر از جبرئیل توضیح خواست که شیوه عملی این چیه. فرمود شیوه عملیش اینه که تعفو عن من ظلمک، هر کی به ظلم کرده ببخش. خذ العفو، همواره باید با راه میانه رفت، تکلیف باید به اندازه طاقت باشه، عفو اگر به حد معنی اعتدال باشه. تنها خوب بودن کافی نیست، باید دیگران هم، جامعه هم خوب کرد. و امر بالعرف، ممکنه بگه حالا من از درون میبخشمش، نه، و امر بالعرف، دیگران هم سفارش کنی که دیگران هم ماشین خوبی نیست که خودش گاز بده بره، ماشین یه ماشین قراضه هم باکسیل کنه، اگر خودت خوردی و مهم نیست، گرسنه ها هم باکسیل کنه. هم باید امر معروف که هم شیوه امر معروف هم باید معروف باشه. و امر بالعرف، یعنی در امر معروف هم امر کنی که اغلایی معروف کنه. این که میگه و اعرض عن الجاهلین، جاهل نه یعنی بی سواد، یعنی بی خرد. چون داریم کتاب العقل والجهل، عقل در مقابل جهل، جهل در مقابل عقله، عقل یعنی عقل، جهل یعنی بیعقلی، یعنی بیخردی. و عرض عن جاهل نه یعنی از بیسوادا دوری کن. خیلی از بیسوادا کمالاتی دارن که باسوادا ندارن، یعنی از افراد بیخرد عقلشون میزنن کنار، دنبال هوا هوس خودشون میرن، از اینا اعراض کن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، هم عفو را بگیریم، یعنی میانه رو باشیم، از کسانی که به ما ظلم کردن روح بلند و سعی سطحی داشته باشیم، کرامت و بزرگواری داشته باشیم، اونا رو ببخشیم. و هم به خوبی ها سفارش کنیم، و هم از افراد بیخرد دوری کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
امید که همیشه با قرآن باشید و عامل به قرآن و در پناه قرآن. دوستان خوب من، همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگر. دعوتتون میکنم شنونده گفتگوی سیاسی امروز ما باشید که به صورت زنده و مستقیم و با حضور کارشناسان مربوطه تقدیم حضورتون میشه، با موضوع بررسی و تحلیل فرهنگ مقاومت در منطقه و اهمیت اون در مبارزه با رژیم صهیونیستی و گروهک‌های تروریستی.
شیوه رسانه‌ای
سازمان موساد
نفوذ سیاسی تحولات بین‌المللی اسلام